رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان گرامی رادیو نینا، صمیمانه‌ترین سلام ها و درودهای ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم، برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنم. برنامه امشب ما اختصاص داره به اوضاع سوریه و تصمیم باراک اوباما رئیس جمهور امریکا و همپیمانانش برای حمله نظامی به سوریه. در بخش اول این برنامه قسمت هایی از مصاحبه با فؤاد عبداللهی و نسرین پرواز را در محل تظاهرات ضد جنگ در لندن که در تاریخ 28 و 31 آگوست در لندن برگزار شد برای شما عزیزان پخش میکنیم و در بخش دوم مصاحبه خواهیم داشت با سریا شهابی که به دلایل و جنبه‌های مختلف اقدامات امریکا، انگلیس و فرانسه برای تدارک حمله به سوریه می‌پردازیم. در ادامه همین بخش به جنبش ضد جنگ که در چند شهر اروپایی در اعتراض به حمله به سوریه راه افتاده و همچنین شرکت حزب حکمتیست در تظاهراتی که این جنبش برگزار کرده هم می‌پردازیم. توجه شما را به برنامه امشب جلب می‌کنم.
اینجا جلو دفتر نخست وزیری انگلستان تجمع بزرگی بود بر علیه جنگ علیه سوریه. فؤاد عبداللهی، شما اینجا بودین و جمعیت زیادی جمع شده بود، نظرتون چیه؟
همونطور که شما اشاره کردین، امروز به فراخوان احزاب و اتحادیه‌های کارگری تجمع اینجا صورت گرفته، کوالیشنی صورت گرفته علیه جنگ، علیه جنگ و پروکاسیونی که امروز علیه سوریه است. اینجا اومدیم، شخصا اینجا اومدم که توف بخوریم تو صورت امثال حزب محافظه‌کار انگلیس، توف بخوریم تو صورت هیئت حاکمه آمریکا و بگیم که این جنگ، جنگی که داره تحمیل میشه به مردم سوریه. اینا اومدن به اسم دموکراسی، به اسم آزادی، به اسم مردم کشورهای خودشون به این جنگ، این جنگ رو بقبولونن و برن سراغ این جنگ. از کجا باید شروع کرد؟ از چه کارنامه‌ای باید شروع کرد؟ کارنامه آمریکا و کارنامه بورژوازی غرب کاملا معلومه. از جنگ فالکلندشون شروع کنیم، از به اسم دموکراسی بود، از حمله‌شون به ویتنام به اسم دموکراسی بود، حمله‌شون به عراق به اسم دموکراسی بود، حمله‌شون به لیبی به اسم دموکراسی بود. اینا رو همه رو به اسم دموکراسی دارن به خورد مردم میدن. اگه اینا اسمش دموکراسیه، من میگم زنده با دیکتاتوری طبقه‌ای که اینا رو نمیخواد، زنده با دیکتاتوری طبقه‌ای که مقابل اینا وایساده. طبقه کارگر این کشورها باید برگرده لوله تفنگشو، برگردونه به سمت دولت‌های خودشون. دارن به اسم طبقه کارگر میرن کارگر سر کارگر سوری رو ببرن. تو تاریخ نبوده آدمو بیارن جلوی تلویزیون سرشو ببرن. اینا محصول دنیای امروزه، محصول دنیای بعد از جنگ سرده. بالکانیزه کردن دنیا، بالکانیزه کردن خاورمیانه محصول جنگ سرده. اینجا اومدیم توپ بکنیم به این سیاست، اینجا اومدیم اینا رو به سیخ بکشیم. نباید گذاشت که اینا به اسم مردم و به اسم طبقه کارگر و به اسم زن و بچه و چه میدونم جامعهشون بیان اتک کنن به یه جامعه رو با خاک یکسان کنن. مگه عراق رو نمیبینیم؟ 1.5 میلیون آدم تا امروزش با خاک یکسان شدن، مردن، قتل عام شدن. فردا میخوان به ایران هم حمله بکنن. این کریتیو کیاسیه که رو میزشونه دیگه. هر جا شما کنارشون قرار نگیرین، هر جا مصلحتتون با اونا یکی نشه، هر جا قطر کیف پولشون رو کلفتر نکنین، بایستی مقابل باید وارد جنگ میشن، به خاک سیاد مینشونن.
فعالین کمونیست و فکر میکنی فعالین طبقه کارگر، فعالین کمونیست و حزب حکمتی چه نقشی داره تو ایران؟ مردم میتونن چیکار کنن بر علیه این مسئله؟
به نظر من مستقل از اینکه احزاب در مورد این پدیده چی میگن، طبقه کارگر نقش کلیدی داره. دنیای امروز همونطوری که لنین گفته، دنیای انقلابات کارگریه. عصر انقلاب پرولتریه. هیچ جنبشی نمیتونه اینا رو به زیر بکشه غیر از طبقه کارگر. طبقه کارگری که شیر نفت رو بخوابونه، طبقه کارگری که نره جنگ، طبقه کارگری که اسلحه درست نکنه، طبقه کارگری که شیر بنزین رو ببنده. اینا چجوری میتونن برن جنگ؟ اینا دارن شب و روز بی بی سی و میدیاشون، سی ان ان شون، سکای نیوزشون داره مثل بوق و کرونا تو مخیله آدم میکنه که این جنگ حقانیت داره.
جنگ سر سوزنی حقانیت نداره به اسم بشریت در این جنگو میفروشه. خیلی دنیای امروز یه چوری شده که اگه شما یه نیرویی نباشین، اینا درساش اگه واسه طبقه کارگر ایران است، به نظر من اگه درسی داره واسه طبقه کار، باید واکسینه بشه در مقابل این نوع سیاست ها. فردا روز میتونه این در مورد ایران هم اتفاق بیفته. ضرب اول کجا رو میزنن؟ ضرب اول مناطق کلیدی رو تو ایران میزنن، ضرب اول پالایشگاه ها رو میزنن، ضرب اول برق رو میخوابونن، ضرب اول آب و غذای مردم رو به گروگان میگیرن، 10,000 تا کارگر صنعتی رو میکشن ضرب اول. این جامعه رو شیرازه، جامعه رو میخوان توی سوریه. اینا ببین، توی سوریه انقلابی افتاد، اتفاق افتاد، اینا هایجکش کردن. امروز القاعده واسه اینا شده فریدم فایتر. این دموکراسی شونه، این آزادی خواهی شونه، این نهایت آزادی خواهی پایان تاریخ این ایدئولوژیه. باید برگشت، باید نگاه کرد طبقه کارگر، باید سرشو بر لوله تفنگشو باید علیه بورژوازی خودی بگیره، علیه بورژوازی کشور خودش بگیره. این راشه، وگرنه هیچ جنبشی نمیتونه علیه اینا وایسه. عراقو دیدیم، 2 میلیون نفر آدم اومدن تو خیابون، اینا رفتن زدن، کارشونو کردن به بهانه سلاحای کشتار جمعی. هیچی هم نبود، رفتن تحقیق کردن، هیچی هم نبود. امروز هم اومدن، هنوز معلوم نشده، هیچ تحقیقاتی صورت نگرفته، هیچ نتیجه اعلام نشده. ناوهای آمریکایی رفتن توی مدیترانه وایسادن.
از نظر من اونا براشون مهم نیست که آیا این تحقیق صورت میگیره یا صورت نمیگیره، و از نظر اونا خیلی روشنه که تحقیق هم صورت بگیره. خب معلومه از نظر اونا دولت سوریه
حتما اینطوریه. بس بسر این تحقیق نیست. منم موافق گفتار شما.
دولت عراق هم همین تحقیق رو
ببینید، این کشمکش و صفبندی رو باید توی یه از یه زاویه دیگه نگاه کرد. صفبندی های جهانی، ما خیلی وقت بیشتر گفتیم که دنیا دیگه صحنه جدال یه قطب نیست که داره گردنه بگیری میکنه، که داره حکم فرمایی میکنه. قطبای دیگه بورژوازی، امپریالیسم دیگه دنیا تجزیه تقسیم شد. بین قطبای امپریالیسم تجزیه تقسیم شده. این جنگی که امروز دارن به سوریه میفروشن، در حقیقت دارن پانیشمنت چین و پانیشمنت روسیه رو میکنن. اینا بهانه، عراق بهانه بود، سوریه بهانه است، ایران هم میتونه بهونه باشه فردا. اینا هر جا سود نده براشون میرن با خاک یکسانش میکنن، شیرازه جامعه رو اصلا میپاشونن. ترکیب انسانی تو اون جامعه رو تو بری به هم بزنی، شیرازه شو به هم بزنی، اسمشو میذاری دموکراسی، اون دیکتاتوری طبقه حاکم است. در مقابل این باید دیکتاتوری، در مقابل این باید چشمو کرد تو چششون، انگشتو کرد تو چششون.
شما اومده بودیم به هر حال به این تظاهرات، تقریبا آخر تظاهراته، پیام فعالین ضد جنگ، کسایی که اومده بودن به هر حال اینجا، پیام شخصا خود شما چیه؟
کلا خب تظاهرات بر علیه جنگ میگم بود، علیه حمله آمریکا به سوریه. هرچند اصلا من با لفظ جنگش مخالفم، چون سوریه یا عراق مثلا هیچ عراق جنگی با آمریکا و انگلیس و کلا ناتو نداشت. حمله کردن عراق رو، خراب کردن، ویران کردن. سوریه هم جنگی با اینا نداره و حمله ای نکرده به عراق یا به انگلیس یا به کشور دیگه. اینا میخوان در واقع حمله کنن، ویران کنن سوریه رو. اینکه اونجا در واقع حمله شیمیایی شده، معلوم نیست کی کرده، دولت سوریه کرده یا اون در واقع جریانات که در واقع جنایتکار مثل دولت سوریه جنایتکارن، معلوم نیست کدوم یکی اینا کردن، فرق هم نمی کنه. بالاخره هم دولت سوریه جنایتکاره، هم اون جریاناتی که در واقع دارن با کشتار مردم و با کشتار میخوان قدرت رو بگیرن و انقلاب مردم رو کنار زدن، همه اینا جنایتکارن. منتها مسئله اینه که آمریکا شده سگ جهان، میخواد همه کشورها رو ویران کنه به خاطر اینکه خود دیکتاتوریا رو بذاره که خودش میخواد.
فکر میکنه این تظاهرات بتونه تاثیر داشته باشه؟
حتماً. با همین توی انگلیس در واقع به خاطر تظاهراتی که شد در هفته گذشته، مثلا چهارشنبه پنجشنبه پارلمان علیه جنگ در واقع هم واهی شدن با آمریکا در حمله به سوریه، دولت انگلیس، پارلمان انگلیس رأی مخالف داد و این در واقع میشه گفت واقعا یک حرکت تاریخیه. درسته که تو پارلمان انگلیس خیلی هاشون واقعا آدمایی که طرفدار مردم نیستن و طرفدار طبقه کارگر نیستن، براشون هم مهم نیست توی سوریه چقدر آدم ممکنه بمیره، ولی به خاطر اینکه مردم مخالف بودن، برای اینکه موقعیت خودشون از دست ندن، مخالفت کردن از اینکه دولت انگلیس در این حمله به سوریه شرکت کنه و در کشتار مردم و ویران کردن سوریه همکاری داشته باشه.
مرسی.
خواهش می‌کنم.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته که وی تصمیم گرفته که کشورش باید علیه سوریه اقدام نظامی انجام بده، اما خواهان اجازه از کنگره در رابطه با حمله شده. قراره که اعضای کنگره با برگشتشان از تعطیلات تابستانی در تاریخ 9 سپتامبر روی این موضوع رأی‌گیری کنند. روز یکشنبه جان کری وزیر خارجه امریکا به رسانه‌ها گفت که وی مطمئن است که کنگره به اوباما اجازه حمله نظامی را خواهد داد، چون دولت امریکا مطمئن شده که رژیم بشار اسد حمله شیمیایی را بر افراد غیر نظامی انجام داده. در این زمینه نظر و تحلیل سرایا شهابی را با سوالات از ایشون جویا میشیم. سرایا شهابی خوش آمد میگم بهتون. من اولین سوالم اینطوری مطرح میکنم که اگر حتی رژیم بشار اسد بر علیه غیر نظامیان سلاح شیمیایی به کار برده باشه، این دلیل امریکا چقدر میتونه واقعی باشه و اصلا چرا امریکا باید دخالت کنه و به سوریه حمله کنه؟ بفهمون.
ببینید، این که حکومت بشار اسد حکومت دیکتاتوریه و جنایت کم نکرده تردیدی درش نیست. میتونه کار دولت بشار اسد باشه، میتونه کار محافل حکومتی باشه، اما کار با برنامه که فکر کنید دولت بشار اسد توی موقعیتی بود که اپوزیسیون پرو غربش و دولت‌های غربی عقب نشسته بودن و حاضر بودن باش مذاکره بکنن، یه دفعه میاد تو حومه شهر دمشق هم بمب شیمیایی منفجر میکنه که میدونه آمریکا هم گفته خط قرمزیه برای من که دخالت نظامی بکنم. این تحریک خیلی به عقل جور در نمیاد، در صورتی که اپوزیسیونش که حاضر به مذاکره نبود از این استقبال میکنه و مثل مائده آسمانی پایان مذاکرات رو مطرح میکنه و دولت آمریکا میگه خط قرمز رد شده، ما باید حمله بکنیم یا بالاخره میبرنش کنگره. قانونا رئیس جمهور آمریکا میتونه دستور حمله رو بده مستقل از توافق یا عدم توافق کنگره. در انگلیس که رد شد، پارلمان رد کرد، ولی هنوز میتونه برگرده توی دستور کار پارلمان. فرانسه گفته میبرم مجلس ولی موظف نیستم که نظر مجلس رو رعایت بکنم، رئیس جمهور حق داره. و کل کمپ دول غربی خودشونو دارن آماده میکنن، اسرائیل همه ناوهای جنگیشون توی مدیترانه به حرکت در اومده و اسرائیل هم عملیات تمرینی موشکی رو شروع کرده. این تهدیدات نظامی به اندازه کافی، حتی خود جنگ شروع نشده، محیط تمام محیط فضای اعتراض دنیا رو میلیتاریزه کرده، ترسناک کرده، تروریزه کرده. به قول شما میگین چرا آمریکا؟ ببینین اگه واقعا بحث بر سر حقوق بشر و جان این قربانیان بیچاره به عملیات بمباران شیمیایی بود، میشد گفتش که خب خارجی داخلی نداره. اصلا مطلقا بحث بر سر این نیست. مردم دنیا عراق رو فراموش نکردن و بهانه اسلحه کشتار جمعی، همون موقع یه عده میگفتن خب این به خاطر کیفرخواست قربانیان حلبچه است و عمل بمباران شیمیایی که عراق کرده. و اون موقع ما میگفتیم که مسئله این نیست، مسئله بعد از 11 سپتامبر دولت آمریکا دنبال بهانه میگرده که قدر قدرتی و برتری میلیتاریستی که اساساً میلیتاریستی و نظامی و سیاسی بر دنیاست به رقبای چینی و روسیش تحمیل بکنه، به دنیا تحمیل بکنه. موقعیت آمریکا به شدت توی به خاطر تحولات خاورمیانه، به خاطر نافرمانی ارتش مصر ازش، به خاطر پیشروی‌های جریان اسلامی و به خاطر ناکامیش در کیس سوریه، توازن قوا توی کمپ خود ارتجا به ضررش عوض شده بود. از این فرصت بهتر به دامنش نمیتونست بیفته که بخواد دوباره خودش در رأس ماشین جنگی دنیا قرار بگیره و به قیمت تخریب یک جامعه بیش از این 100 هزار نفر توی سوریه کشته شدن و این دفعه با نابودی کاملی کشور که تأثیراتش به مراتب و به مراتب بیشتر از سوریه هست، پای اسرائیل و ایران و عربستان و همه اینا درگیرن، ابعادش بیشتر از اینا خواهد بود، به پای همچین پروژه بره به قیمت این که قدر قدرتی خودش رو احیا بکنه. ریشه این تخاصمات تو خاورمیانه و توی این بمباران شیمیایی که از مردم بیگناه سوریه شده، تو میزان دیکتاتور بودن یا نبودن بشار اسد تو اون نیست، تو رقابتش با چین و روسیه هست، توی قرار گرفتنش و رأس ماشین به اصطلاح قدر قدرتی ماشین میلیتاریزم دنیا هست، عنوان قدرت اول، و این موقعیت رو میخواد احیا بکنه. این که خود نفس این مسئله که به قول شما اینطوری شمارش معکوس برای اینکه انگشتشون رو بذارن و یک بمبی رو یه جای دنیا منفجر بکنن، به اندازه کافی از نظر اخلاقی، از نظر انسانی و از نظر توازن به اصطلاح اینطوری بگم که بی ارزشی کامل جون میلیاردها آدم رو میخواد اینجوری با اینقدر قدرتی در مقابل چشم شما بذاره که ما میتونیم تصمیم بگیریم و دگمه رو فشار بدیم، اونطوری که در مورد عراق کردن، و این به مراتب کشنده تر و به مراتب کشنده تر از اون بمباران شیمیایی که اگه اثر کرده باشه.
بله، میگن که اگه مثل عراق و افغانستان اگه خیلی زودتر امریکا حمله میکرد به سوریه، این عواقب رو نداشت الان، این 100,000 کشتاری که تو سوریه شده نمیشد. این چقدر، البته اینو احزاب بیشتر دست راستی بر حال پروپ غربی ها اینو میگن، این چقدر میتونه واقعی باشه؟
ببینید، اینو کسایی میگن که بالاخره هم منفعتن با دولت آمریکا، هم منفعتن با طبقات حاکمه توی دول غربی، هم منفعتن با بورژوازی، هم منفعتن با دولت قطر و با دولت عربستان و با دولت اسرائیل، با یه تخاصمی با جمهوری اسلامی دارن، از طرف دیگه یه عده دیگه هم با جمهوری اسلامی هم منفعتن. کسی که افغانستان و عراق رو نهایت سعادتی که نصیب این مردم میذاره خیلی ریاکاره، خیلی دبل استاندارده، خودشون میشینن توی زندگی حداقل استاندارد انسانی رو داشته باشی، نوبت مردم عراق و افغانستان که میرسه، نوبت مردم سوریه که میرسه، افغانستان و عراق رو به عنوان نهایت خوشبختی جلوش بذاریم و بگین که اگه دخالت کرده بود مثل افغانستان و عراق میشد. عراق الان روزی حداقل 15 نفر در انفجارات کشته میشن. این مال یه کساییه که خودشون از اون جنسن. کی گفته همچین چیزی؟ اگر این تحرکات میلیتاریستی نبود، اگه شکاف قد و جمهوری اسلامی نبود، مردم ایران، اگه جنگ ایران و عراق نبود که عراق هم که یه سرش حامیش خود دولت‌های غربی بودن، جمهوری اسلامی رو 2 سال بعد از حکومت طبقه کارگر ایران سرنگونش میکرد. اگه دخالت این ارتجاع امپریالیستی تو کیس لیبی و کیس عراق و تمام این توی تحرکات ارتجاعی که توی ماجرای انقلاب مصر طرفداری یک روز از اخوان کردن و یه روز از جریانات اسلامی طرفداری کردن، یه روز از دستجات القاعده طرفداری کردن در پاسخ به انقلاباتی که توی خاورمیانه شد، جنبش‌های انقلابی اینا رو جارو می‌کردن. نه عربستانی در خاورمیانه پایدار بود و نه انواع اقسام این اماراتی که یکی از یکی مرتجع‌ترن، منتها کسی کارشون نداره چون دوستان دوباره غربی هستن. میخوام بگم اونایی که میگن اگه سوریه دخالت میکرد بهتر بود زودتر، اونا نهایت خوشبختی و نهایت سعادتی که میتونه نصیب مردم توی ایران، توی سوریه، نصیب طبقه کارگر بشه افغانستان و عراق براشون، در صورتی که جنبش‌های عظیم انقلابی، جنبش طبقه کارگر، کمونیسم، سوسیالیسم تو ایران و توی تمام کشورهای خاورمیانه برای خودش، برای شهروند سوریه‌ای کمتر از آدمی که توی سوئد و آلمان و فرانسه زندگی میکنه ارزش و احترام قائل نیست و حق قائل نیست. کی گفته مردم نباید مثل مردم سوریه، نباید مثل مردم آلمان زندگی کنن، باید سهمشون افغانستان باشه و ای کاشکی زودتر ماشین میلیتاریستی حمله میکرد و زود کلک چیز میکنه. یعنی کسایی هن که دشمنیشون با جمهوری اسلامی از نوع دشمنی مجاهد با جمهوری اسلامی که هر ارتجاعی رو جای اون قبول میکنن. ما با جمهوری اسلامی، حزب حکمتیز با جمهوری اسلامی جنگ داره، ولی سرنگونی جمهوری اسلامی رو به قیمت فروپاشی جامعه، به قیمت به قدرت رسیدن جریانات ارتجاعی، به قیمت افغانستان درست کردن و عراق درست کردن رو، این رو نسخه‌ای نمیدونه که نسخه‌ای میدونه که باید جلوش وایساد. هم تو ایران هم تو این کشورها جنبش‌های مترقی هستش که نفس نمیذارن بکشن این تحرکات امپریالیستی.
شنوندگان عزیز، ادامه مصاحبمون رو با سریا شهابی در رابطه با اوضاع سوریه ادامه میدیم. سریا شهابی بعد از تصمیم اوباما و امریکا به هر حال برای حمله به سوریه، جنبش ضد جنگی که بود به هر حال دوباره به راه افتاد و به خیابونهای اروپا اومد. تو انگلستان، سوئد، آلمان و چند شهر دیگه اروپایی به هر حال تظاهرات های صورت گرفت و تو انگلیس مشخصا میگن که تظاهراتی که روز چهارشنبه 28 آگوست جلوی دفتر نخست وزیری بریتانیا رخ داد، یکی از دلایلی بود که پارلمان بریتانیا رو به اصطلاح یکی از دلایلی بود که برای پارلمان بریتانیا به تصمیم به رأی ندادن به این حمله گرفت. این جنبش چقدر میتونه تأثیر بذاره؟ آیا واقعا میتونه تأثیر بذاره رو این حمله به سوریه که به هر حال کنسل کنن حمله رو؟ بفرمایید.
بله، همونجور که شما اشاره کردید، این جنبش ضد جنگ وسیعاً راه افتاد و حزب حکمتیز یک پای بسیار بسیار فعال اون بود. ما سیاستمون قویاً این هستش که جلوی اینجور سناریوهای باطلاق سازی، سناریوهای سیاهی برای هر کشوری، ایران و هر کشوری تو خاورمیانه یا هر کشوری توی جهان بیستیم. و فعالین سیاست خیلی خیلی محکمی داشت حزب که تونه شرکت بکنه، بی تردید تأثیر داره. اولین تأثیرش این بود که پارلمان انگلیس رای نداد، منتها این تأثیرات رو باید پایدارتر کرد و باید گسترده تر کرد. شما اگه فراموش نکرده باشید، توی حمله اول به عراق واقعا بیش از 100 میلیون در سراسر دنیا به خیابون‌ها اومدن و البته اون شرایط متفاوتی بود و اینا تونستن بی‌اعتنایی بکنن به اون تظاهرات عظیمی که از خیابون‌های پاریس تا نیویورک و لندن تماما و توکیو اقصی نقاط دنیا رو تسخیر کرده بود، بی‌اعتنایی کردن. امروز شرایط مثل عراق نیست، منتها این فعالیت های ضد جنگ باید گسترش پیدا بکنه و به شدت باید مانع از این شد که احزاب پارلمانی از این سو استفاده کنن برای تقابل های خودشون و باید رو به اتحادیه کارگری، رو به تشکیلات های کارگری، رو به طبقه کارگری کشورهایی که کشورهای خود کشورهای غربی قدرت اونها رو بهشون یادآوری کرد. توی کیس عراق ما داشتیم جاهایی رو که کارگرها دست از کار کشیدن، میگفتن تو این بندر اسلحه به عراق حمل نمیشه. شما فقط تصور کنید که اگه کارگرای بخش‌های اصلی صنعتی حتی یک روز دست از کار بکشن، هیچ کدوم از این کشورها، نه آمریکا، نه انگلیس، نه فرانسه، نه ایتالیا، هیچ کدومشون نمیتونن کمترین ناوگانی رو به طرف خلیج فارس و به طرف کشور به طرف سوریه نمیتونن به حرکت در بیارن. این حرکات بی‌تردید تأثیر داره، باید گسترشش داد. علاوه بر تظاهرات‌های خیابانی و افکار عمومی، باید اینها رو سعی کردش که بخشی که توی به اصطلاح چرخ تولید دستشه و قدرت داره و میتونه با اعمال قدرت، با خوابوندن کار مانع این بشه که این ماشین جنگی دولت‌ها به حرکت در بیاد، باید اونها رو پیش از پیش به اصطلاح به میدون آورد. من فکر میکنم که این جنبش بسیار بسیار امیدوار کننده ای هست و یه قدرت که خوشبختانه این دور توش برخلاف حمله به عراق جریانات اسلامی مطلقا دست بالا ندارن. اساسا جریانات مترقی، انسان دوست تو خود کشورهای غربی و کمونیست ها هستن. کمونیست ها از جنس حزب حکمتی است. ما قویا در مقابل کسایی که آزادسازی ایران و لیبی و سوریه رو با سناریوهای اینجور منجلاب ها و اینجور باطلاق ها به عنوان به اصطلاح حل های بشر دوستانه و یا اینکه کاری دیگه نمیشه کرد، ملیتاریسم غرب باید به میدون بیاد، در مقابل اینها نیستیم. و این عوام فریبان که توی اپوزیسیون به احزاب چپ و راست ایران فراوونن، حتی به اسم کمونیسم و به اسم طبقه کارگر، عملا آتش بیار معرکه ماشین ملیتاریستی غرب شدن، همونجور که حلبچه رو بهانه کردن، بمباران شیمیایی تو حلبچه رو بهانه کردن برای تخریب کامل جامعه چند میلیونی عراق. الان این مسئله شیمیایی رو بهانه میکنن نه تنها برای تخریب سوریه، بلکه برای آتش زدن به کل خاورمیانه و ابعادش که گفتم از حتی خاورمیانه ممکنه فراتر بره. به نظر من من خیلی خوشبینم نسبت به این حرکات و فکر میکنم که گسترش این حرکات میتونه این ماشین ملیتاریستی دول غربی رو به گل بنشونه و اجازه نده که از دیکتاتوری جمهوری اسلامی، از دیکتاتوری بشار اسد، از این بهانه و اون بهانه که دقیقا مثل 11 سپتامبر هستش استفاده بکنه برای تسویه حساب هایی که ریشش تو خاورمیانه، این تسویه حساب قدرت خودش با ارتجاهای محلی و ارتجاهای بین المللی. من خیلی خوشبینم و همینجا فکر میکنم که باید به همه فراخوان داد که از این جنبش ضد جنگ، از این جنبش ضد قلدری، از این جنبش ضد تحرکات ارتجاعی امپریالیستی باید حمایت کرد و باید در اون راستا باید به میدون اومد. من فکر میکنم جای هر کسی که خودش رو کمونیست و آزادی خواه میدونه توی ایران، هر کسی که خودش رو کمونیست و آزادی خواه میدونه توی کشورهای خارجی و اینها، این قدر قدرتی و این به اصطلاح خدای خود گمارده بر جهان رو که دستش روی بوم میخواد بذاره و اون رو بگه تصمیم میگیرم منفجر بکنم یا نکنم، میتونه قلم دستش رو بشکنه و میتونه جلوش بگیره و اون باید دستش رو، اون کسا باید دستشون رو تو دست فعالین حزب حکمتیست بذارن، باید به حزب حکمتیست بپیوندن و این حزب رو تقویت بکنن در جدالش در مقابل ساختن یک باطلاق بیش از این در سوریه که این 100,000 نفر تبدیل به صدها و صدها هزار نفر دیگه و تخریب کامل جوامع انسانی تو خاورمیانه بشه. من خیلی خوشبینم به این تحرکات و فکر میکنم که شانس پیروزیش به خصوص با به میدون اومدن طبقه کارگر، با طبقه کارگری که به قدرتش دست میبره و از اون استفاده میکنه. فقط یک نمونش فکر کنید، توی انقلاب ایران کارگرای نفت حتی بهشون اضافه حقوق دادن، دست از احتساب نکشیدن و گفتن نفت رو به آفریقای جنوبی ما صادر نمی کنیم. این طبقه کارگر توی کشورهای دیگه از ترکیه تا انگلیس تا فرانسه و تا آلمان و آمریکا میتونن این کار رو بکنن. دو تا نمونه فقط ضرب شست نشون دادن، اینا رو میشونه سر جاش و من بسیار بسیار خوشبینم نسبت به آینده این جنبش و فکر میکنم که باید زنده باد گفت به کسایی که دستن در کار گسترش این جنبش هستن.
بله، تو این تظاهرات ها مسئله که چیزی که قابل مشاهده بود عدم حضور اسلامی ها، احزاب اسلامی ها در این تظاهرات ها بود، در حالی که در سالهای قبل با عنوان نمونه در حمله به عراق و بطالیبی اسلامی ها برحال این تظاهرات ها بودن و حتی شاید اینم سازماندهش بودن تو بعضی از تظاهرات ها. دلیل این چیه که برحال تو این دوره و مشخصا در مورد حمله به سوریه اسلامی ها هیچ نقشی و هیچ اصلا شرکت نمی کنند توی تظاهرات؟
ببینید چه اتفاقی افتاد بر سر جنبش اسلامی، جنبش ارتجاع اسلامی تو خاورمیانه. اتفاقات زیادی افتاده، انسجامش به شدت به هم خورده، تیک پاره شده، یه سرش القاعده است، یه سرش سلفیان، یه سرش ارتجاع اسلامی وصل به ایران، یه سرش دست عربستان سعودی. اسلامی به طرفداری کی بیاد؟ ایران هم تو موقعیتی نیستش که به هر حال پای سازش با غرب بود، پای سازش با غرب بود و اون به اصطلاح فراخوان‌های علیه ضد امپریالیستی به اصطلاح فروکش کرده و خود ارتجاع اسلامی از نظر انسجام ایدئولوژیکی بسیار تکه پاره و بسیار غیر منسجم و بسیار تو موقعیت ضعیفی هست. این به این معنی نیستش که نیستن، اینها بیشتر الان تو کشورهای خاورمیانه تبدیل به روبنای جنبش ها و سازمان ناسیونالیستی شدن. ناسیونالیست‌های عرب اساساً از ارتجاع اسلامی مثل اخوان استفاده میکنن. من فکر میکنم این موقعیت ایدئولوژی که در هم آشفته ارتجاع اسلامی که باعث میشه که نتونن تو این حرکات ها دخالت بکنن و تأثیر بذارن.
مرسی سریا شهابی از حضورتون در برنامه.
منم متشکرم.
شنوندگان عزیز، اینجا مصاحبهمون با سریا شهابی در مورد اوضاع سوریه به پایان میرسه. تا فردا شب که باز در خدمتتون خواهیم بود، لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.